سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. برنامه جهانی غذا می گوید که برای کمک به نیازمندان در افغانستان منتظر کمک های بین المللی است. وحید الله امانی سخنگوی این اداره برای افغانستان روز گذشته 8 سپتامبر بر رادیو آزادی گفت جامعه بین المللی برای آنها وعده کمک داده، اما زمستان در آستانه رسیدن است و تا کنون کمک های مالی برایشان نرسیده. امانی افزوده که اگر با برنامه جهانی غذا کمک های فوری صورت نگیرد، مناطق روستایی و دورافتاده افغانستان با خطر جدی کمبود و نبود مواد غذایی روبرو خواهند شد. برنامه جهانی غذا روز سه‌شنبه اعلام کرد که مجبور شده امسال کمک ها برای 10 میلیون تن را در افغانستان قطع کند و تنها 3 میلیون تن را تحت پوشش کمک های غذاییش قرار داده می تواند. و باور این اداره نزدیک به 30 میلیون تن در افغانستان به کمک های فوری بشری نیاز دارند. امروز 9 سپتامبر مصادف است با 22مین سال روز ترور احمدشاه مسعود، فرمانده پیشین جهادی. مسعود 22 سال پیش در همین روز از سوی دو مهاجم عرب تبار که خودشان را خبرنگار معرفی کرده بودند، در انفجار در ولسوالی خواجه بهاءالدین ولایت تخار کشته شد. او در آن هنگام جبهه نظامی را تحت نام مقاومت ملی در برابر طالبان رهبری می کرد. حکومت‌های گذشته افغانستان احمدشاه مسعود را قهرمان ملی خطاب می‌کردند و روز 18 سنباله مصادف با 9 سپتامبر به مناسبت ترور او رخصتی عمومی اعلام می‌شد. در دو سال گذشته که طالبان در قدرت ماندند، این روز دیگر تجلیل نمی‌شود، اما هواداران مسعود در هر گوشه‌ای از جهان از این روز یادبود می‌کنند. قرار است تیم‌های ملی زیر 23 سال افغانستان و ایران امروز 9 سپتامبر در برابر هم به میدان روند. بازی ساعت 4:30 عصر به وقت کابل در شهر تاشکند پایتخت ازبکستان آغاز خواهد شد. این بازی به خاطر راهیابی به جام ملت‌های آسیا مهم است. در بازی نخست تیم افغانستان 8 در برابر 1 از ازبکستان شکست خورد. قرار است جام ملت‌های آسیا با حضور تیم‌های ملی زیر 23 سال از 16 کشور در قطر برگزار شود. اجلاس کشورهای عضو گروه 20 امروز و فردا 9 و 10 سپتامبر در شهر دهلی نو پایتخت هند برگزار می شود. شماری از رهبران کشورهای مختلف به شمول جو بایدن رئیس جمهور آمریکا برای اشتراک در این اجلاس دیروز به دهلی رسیدند. اما ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و شی جین پینگ رئیس جمهور چین در این نشست حضور ندارند. روسیه در عوض سرگی لاروف وزیر خارجه را فرستاده و چین هم صدر اعظم لی کیک یانگ را. علت برای حضور نیافتن رئیسان جمهور چین و روسیه ارائه نشده. بیشتر اجلاس گروه 20 به اقتصاد جهانی و تغییرات اقلیمی تمرکز خواهد داشت. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد در آستانه برگزاری این نشست گفت که کشورها باید مسئولیت‌های جهانیشان را به صورت درست ادا کنند، بدون توجه به اینکه در نشست‌ها معاونان رئیس جمهور، صدر اعظم و سایر مقام‌هایشان اشتراک می‌کنند. باز هم خوش آمدید. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. در ادامه این ساعت اینها را داریم. نگرانی پاکستان از تهدیدهای تروریستی از خاک افغانستان. این اظهارات مقامات پاکستانی در حال صورت می گیرد که به دنبال درگیری مرزی چهارشنبه گذشته میان نیروهای طالبان و سربازان پاکستانی گذرگاه تورخم بسته شده و هزاران تن در دو سوی مرز منتظر ماندند. این ادعاهای پاکستان تا کدام حد به واقعیت نزدیک است؟
گروه‌های حراس‌افکن در افغانستان بعد از به قدرت رسیدن طالبان قوت بیشتر گرفتن و تهدید را برای کشورهای همسایه متوجه ساختن.
در این حال در نشست سازمان همکاری شانگهای نیز از افزایش فعالیت‌های گروه‌های تروریستی در افغانستان ابراز نگرانی شده. شماری از زنان آرایشگر که توسط طالبان از کار منع شدند با مشکلات شدید اقتصادی روبرو هستند.
14 سره یال است نام خدا دیگه نمی دیگه چیکنه دیگه توکل به خدا کرده شدیم خداوند روزی رسان است.
برخی از باشندگان شهر چاریکار مرکز ولایت پروان میگویند که فقر سبب شده که دست به گدایی بزنند.
نمیتونیم که کمک کنه غیر خدای پاک، بنده کمک بنده رو ندیدیم. پیسه نه کمک کنه، آرد برین کمک کنه، چای بوره کمک کنه، به همه چیز ما ضروره داریم.
پیام های شما را که به رادیو آزادی فرستاده اید نیز نشر میکنیم.
با گذشت هر روز ما بدتر شده میرم، بسیار زیاد یاد فراموشی پیدا کردیم دیگه، هر دقیقه اعصابم خیلی خراب میشه، سر اندک موضوع و نفس ما قید میشه.
در نیمه دوم این ساعت برنامه هوای تازه را خواهید شنید. با رادیو آزادی بمانید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. امروز شنبه 18 سنباله 1402 خورشیدی که برابر است به 9 سپتامبر 2023 میلادی. میپردازیم به نشر گزارش‌های خبری این ساعت. وزارت خارجه پاکستان میگوید تهدیدهای تروریستی به این کشور از خاک افغانستان منشأ میگیرد. زهرا بلوچ سخنگوی این وزارت دیروز به خبرنگاران گفت این نگرانی‌ها را با مقام‌های طالبان در افغانستان شریک کردند. این اظهارات در حال صورت میگیرد که به دنبال درگیری مرزی چهارشنبه گذشته میان نیروهای طالبان و سربازان پاکستانی در گذرگاه تورخم، این گذرگاه بسته شده و هزاران تن در دو سوی مرز منتظر ماندند. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
وزارت خارجه پاکستان میگوید از حملات تروریستی بر پاسگاه‌های امنیتی این کشور خیلی نگرانی دارد. زهرا بلوچ سخنگوی این وزارت دیروز در نشست خبری گفت که این تهدیدها از خاک افغانستان متوجه پاکستان است. او افزوده که نگرانی ها با مقام های طالبان در افغانستان شریک ساخته شده و مذاکرات ادامه دارد. بلوچ ادعا هم کرده که مقدار زیاد از اسلحه در افغانستان باقی مانده که بخشی از آن به دست تروریستان افتاده است. اشاره او به آن تجهیزات نظامی امریکا و متحدانش است که شاید هنگام خروج شتاب زده ایشان در سال 2021 در افغانستان باقی مانده باشد. اما شورای امنیت ملی امریکا این ادعاها را رد کرده و گفته است که ایالات متحده هیچ گونه تجهیزات نظامی در افغانستان به جا نگذاشته. جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی امریکا روز پنجشنبه گفت که نیروهای کشورش پس از خروج از افغانستان یک مقدار محدود از تجهیزات را در میدان هوایی کابل به جا گذاشتند که به باور او همه آنها غیر قابل استفاده بودند. این سو مقام های طالبان در افغانستان بارها ادعای پاکستان را رد کرده و گفتند که اسلام آباد به جای ملامت کردن دیگران امنیت خودش را به درستی تامین کند. حاکمان فعلی افغانستان بارها گفتند که به کسی اجازه حمله از خاک این کشور علیه همسایه ها و کشورهای جهان را نمی دهند. روز چهارشنبه حمله در منطقه چترال پاکستان رخ داد که در نتیجه 4 سرباز این کشور کشته شدند. محمد علی معاون فرمانده پلیس چترال به خبرگزاری فرانس پرس گفته که صدها حمله کننده از ولایت نورستان در شرق افغانستان وارد پاکستان شدند و حملات را با سلاح‌های سبک و سنگین بر 2 پاسگاه امنیتی انجام دادند. در این روز درگیری مرزی میان نیروهای طالبان و سربازان پاکستان در گذرگاه تورخم رخ داد که با بسته کردن مرز انجامید. زهرا بلوچ سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در نشست خبری دیروزش گفت که نگرانی ها از امنیت این کشور باعث بسته شدن مرزها شده می تواند. در نتیجه بسته ماندن گذرگاه تورخم هزاران تن در 2 سوی مرز منتظر ماندند. یکی از آنها سمیع الحق است که خواهان حل این مشکل از طریق مذاکره و گشایش گذرگاه تورخم شده.
ما مسافران هستیم، گاه در اینجا گاه در آنجا منتظر میمونیم، با هیچ جانب طرف نیستیم. به خاطر همین بحران معطل مانده ایم و مشکل را تجربه میکنیم. آب و غذا نداریم. از هر دو حکومت میخواهیم که این مشکل را حل کنند.
از آغاز حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان تا 2 سال گذشته چندین مرتبه درگیری‌های مرزی میان نیروهای آنها و سربازان پاکستانی رخ داده. به تازگی عبدالمتین قانه، سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان، گفت که در 2 سال گذشته نزدیک به 50 تنش مرزی با شمار از کشورهای همسایه افغانستان داشتند. کارشناسان اقتصادی به این باورند که هر گونه درگیری مرزی و ادعا کردن علیه هم دیگر که سبب بسته شدن مرزها می شود، باعث آسیب بزرگ اقتصادی در افغانستان شده می تواند که بهای آن را مردم و تاجران می پردازند.
شنیدید که پاکستان ادعا کرده که گروه های تروریستی از افغانستان با آن کشور تهدید ایجاد می کنند. جاوید نعیمی در این مورد با اسحاق اطمر، آگاه مسائل نظامی، گفتگو کرده و نخست از او پرسیده است که ادعاهای پاکستان تا کدام حد به واقعیت نزدیک است.
پاکستان خودش در بازی بزرگی که در افغانستان جریان داره دست بالا داره و در تمام امی بازی استخبارات پاکستان رول بسیار فعال داشته. یم یک واقعیت است که گروپ های حراس افغان در افغانستان بعد از به قدرت رسیدن طالبا قوت بیشتر گرفتن و تهدید را برای منطقه و مخصوصا کشورهای همسایه متوجه ساختن. امروز پاکستانی ها ادعا می کنند که چی پاکستان از داخل خاک افغانستان برنامه ریزی می کنند و عملات خود در داخل پاکستان انجام می ده. به باور ما که خود چی و طالبا رابطی بسیار نزدیک با استخبارات پاکستان از سالهای طولانی به این طرف داشتند و یک بازی استخباراتی پاکستان در منطقه است که میخواهد به اهداف بزرگتر که خود پاکستان در نظر داره به او برسد.
آقای اطمر، پاکستان ادعا کرده که سلاح‌های زیاد در افغانستان باقی مانده که بخش از او به دست تروریستان رسیده. آمریکایی ادعا را رد کرده، اما فکر میکنین سلاح زیاد از نیروهای بین المللی انگام خروجشان 2 سال پیش باقی ماند؟
بعد از بیرون رفتن آمریکا از افغانستان یک تعداد سلاح‌های زیاد از آنها به جا ماند و این سلاح‌ها در اوایل ورود طالبا به دست گروپ های حراس افغان رسید. از جمله چی‌تی‌پی پاکستان صاحب تانک های هاموی و ماشیندار های سقیل و خفیف و همچنین سلاح های دور برد شد. دوربین های شبین به دست از اینا رسید که این شواهد موجود است که سلاح ها پیش از اینا موجود است. و همچنان سال گذشته هند ادعا کرد که یک مقدار این سلاح‌ها را در کشمیر و مخصوصا در مرز نزدیک با هند از دست اینمو گروپ‌های حراس افغان به دست آورده و این را مطبوعاتی ساخت و در رسانه‌ها هم بار بار این تکرار شد.
و طالبا توانایی مبارزه با این گروه ها را دارن و یا میشه به حرفای اونا به خاطر مبدل نشدن افغانستان به پایگاه امنه تروریسم خوشبین بود؟
طالبا خودشان بخش از همی پروژه کلان امریکا در منطقه است و طالبا با تمام گروپ هایی که اسلامگرا هستند رابطه و میانه بسیار نزدیک و تنگاتنگ داره. چی گروپ ها طالبا را در مبارزشان علیه حکومت سابق افغانستان کمک کردن و امروز اینمی گروپ ها خود توانمند احساس میکنن، دارای امکانات بهتری است و طالبا بر از این سهولت های زیاده را آماده ساخته. طالبا تا امروز هم میگن که به اینا اجازه دادن نخواهد شد، اما هیچ وقت تعهد نکردن که گروپ ها را یا خلسلا بکنن یا این گروپ ها را از افغانستان بیرون بکنن، بلکه تعهد طالبایی است که این گروپ ها خطر را با هیچ کشوری متوجه نخواهند ساخت. به این ترتیب میبینیم که طالبا به هیچ نحو نیت و یا آمادگی با مبارزه علیه گروپ ها را نداره.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
در نشست سازمان همکاری شانگهای از افزایش فعالیت‌های گروه‌های تروریستی در افغانستان ابراز نگرانی شده. در این نشست که دیروز در شهر آستانه پایتخت قزاقستان برگزار شد، معاون شورای امنیت ملی این کشور گفت که در 2 سال گذشته تروریستان بین المللی باز متوجه حضور در افغانستان شدند. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
معاون شورای امنیت ملی قزاقستان در نشست سازمان همکاری شانگهای گفته که حضور و فعالیت‌های گروه‌های تروریستی در افغانستان برای پروژه‌های اعضای سازمان همکاری شانگهای تهدید حقیقی است. رسلان سیسمبایوف در نشست که دیروز در چارچوب بخش مبارزه با تروریسم این سازمان در شهر آستانه برگزار شد گفت که بر اساس اطلاعات موجود نتیجه گرفتند که تروریستان در افغانستان وجود دارند. سازمان همکاری شانگهای در سال 2001 میلادی از سوی چین و روسیه تأسیس شد. اکنون علاوه بر این 2 کشور قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ازبکستان، هند، پاکستان و ایران اعضای دائمی این سازمان هستند. معاون شورای امنیت ملی قزاقستان گفته که از اگست سال 2021 به این سو انگامی که طالبان کابل را گرفتند نتوانستند تا اکنون یک دولت کارا و مؤثر را ایجاد کنند و در نتیجه افغانستان به کشور در منطقه مبدل شده که تروریستان بین المللی با آن دلگرم شدند. به گفته او اکنون تهدیدها متوجه پروژه ها است که در حال عملی شدن هستند، از جمله خط آهن ترمز کابل پشاور و پروژه توپی که گاز ترکمنستان را از طریق افغانستان به پاکستان و هند انتقال می دهد. رسلان سیسمبایوف 2 روز پس از آن از این گونه تهدیدها سخن گفته که تاجکستان از کشته شدن 3 هراس‌افکن در مرز افغانستان خبر داد. اداره خدمات امنیت ملی تاجکستان روز چهارشنبه گفت که 3 هراس‌افکن شبانگام 3 شنبه از افغانستان به سوی مرز نزدیک شدند که هدف قرار گرفتند و از پا در آمدند. جزئیات بیشتر در این مورد ارائه نشده و تا هنوز منابع مستقل هم این ادعای تاجکستان را تایید نکردند. معاون شورای امنیت ملی قزاقستان میگوید که اعضای شاخه ولایت خراسان گروه تندرو دولت اسلامی داعش در گذشته در افغانستان از 500 تن هم کمتر بودند، اما اکنون به باور شمار این جنگجویان به حدود 6000 تن میرسد. او در کنار این گفته که شبکه القاعده نیز در افغانستان فعال شده و شمار جنگجویانش به حدود 500 تن در این کشور میرسد. او ابراز نگرانی هم کرده که شاخه ولایت خراسان داعش و شبکه القاعده این توانایی را دارند که حملات تروریستی در سطح بلند را به اجرا بگذارند. گروه تندرو دولت اسلامی در 2 سال گذشته مسئولیت چندین حمله مرگبار در افغانستان را پذیرفته و ادعا کرده است که سفارت‌های روسیه و پاکستان را در کابل هدف قرار داده. همچنان مسئولیت حمله بر گوتل چینی ها در پایتخت افغانستان را که در نتیجه 5 چینی زخمی شدند پذیرفته است. داعش همچنان هشدار داده که بر ضد آمریکا، روسیه، چین و پاکستان به جنگ ادامه خواهد داد.
بیش از 20 تن از فعالان زن افغان از کشورهای مختلف جهان به اعتصاب غذایی شماری از فعالان حقوق زنان افغان که در شهر کلن جرمنی راندازی شده پیوستند. این زنان میگویند تا زمانی که به خواستهایشان پاسخ مثبت داده نشود در کنار اعتصاب کنندگان افغان در جرمنی خواهند ایستاد و به اعتصابشان ادامه خواهند داد. با این حال تمنا زریا پریانی به رادیو آزادی میگوید که از وضعیت صحی خوب برخوردار نیست و تا اکنون هیچ پاسخ مثبت از سوی جامعه جهانی در پیوند به خواسته ها و اعتصابشان دریافت نکردند. جزئیات بیشتر در گزارش خجسته کبیری.
با گذشت 8 روز از اعتصاب قضایی شماری از فعالان حقوق زنان افغان در شهر کلن جرمنی، بیش از 20 تن از فعالان زن افغان از کشورهای مختلف جهان به حمایت این زنان اعتصاب قضایی کردند. تمنا زریا پریانی و شماری از فعالان زن دیگر به تاریخ اول سپتامبر اعتصاب قضایی 12 روزه‌ای را در اعتراض به سیاست‌های طالبان و به هدف به رسمیت شناسی آپارتاید جنسیتی از سوی جامعه جهانی در افغانستان، وضع ممنوعیت سفر بر مقام‌های طالبان و رهایی زندانیان سیاسی از سوی طالبان در شهر کلن جرمنی آغاز کردند. برخی از اعتصاب کنندگان که تازه به این اعتراض پیوستند به رادیو آزادی میگویند که 21 زن از افغانستان، پاکستان و نروژ در این اعتصاب با تمنا زریا پریانی و خواهرش پیوستند. مینا رفیق، فعال افغان حقوق بشر در نروژ، که از 3 روز به این سو با برخی از زنان فعال دیگر در مقابل پارلمان این کشور در اسلو اعتصاب کرده، به رادیو آزادی میگوید:
روز روز سوم است در اعتصاب قضایی هستیم روبروی پارلمان نروژ، ای بر حمایت از دختران یا معترضین کرن توسط بانو پریانی که آغاز شده این اعتصاب. خواست ما بخصوص از نروژ ای است که ما میخواهیم جندر اپارتاید یا تبعیض جنسیتی در افغانستان ریکارد شود و محکوم شود و عاملین عمل در هاکورد باید از معرفی شود. اومه باشد طالبان.
نایره کوهستانی از دیگر فعالان حقوق زن در پاکستان به رادیو آزادی میگوید: شماری از زنان فعال در پاکستان در هماهنگی با زنان افغانستان تحت نام کارزار تمنا تنها نیست و آنها همه تمنا هستند به این اعتصاب پیوستند. او بر رادیو آزادی گفت:
تحت نام کارزاری که برای انداختیم تمنا تنها نیست، ما همه تمنا هستیم، به تمنا پیوست. در این روزهایی که گذشت آنقدر شرایط بد نیست، گاه گاهی شکم درد شدید. هرچند من باور من به این مقاومت هستم که دخترها آغاز کردن، تمنا دارم که بتانیم تا آخر تمنا را همراهی بکنیم. امکان داره این اعتراض از 12 روز بیشتر شود و ما به مدت طولانی تری از خوردن جلوگیری بکنیم.
شماری از زنانی که در افغانستان به این اعتصاب پیوستن بنابر مشکلات امنیتی نمیخواهند نام و صدایشان در گزارش نشر شود. اما تمنا زریا پریانی بر رادیو آزادی میگوید که از وضعیت صحی خوب برخوردار نیست و تا کنون جامعه جهانی به خواسته های آنها پاسخ مثبت نداده است. او بر رادیو آزادی گفت:
شما هنوز هیچ قسمان اسلامی تو در خداوند لحظه هم نمیخواهند که لاهی را گرفتند نتیجه ما
نباشد. این در حال است که روز پنجشنبه سازمان بین المللی حقوق بشری فریدم نو از جامعه جهانی خواستار پاسخ فوری به وضعیت بشری در افغانستان شده و با اشاره به زنان اعتصاب کننده در کشورهای مختلف گفته که در همبستگی با آنان ایستاده است. جامعه جهانی و حکومت طالبان تاکنون واکنشی در این مورد نشان ندادند. طالبان بان که در بیش از 2 سال حاکمیتشان زنان و دختران افغانستان را از تحصیل، کار در بیشتر دفاتر دولتی و تمامی مؤسسات خصوصی، رفتن به پارک‌های تفریحی و سفر در مسیرهای طولانی بدون محرم منع کرده و دروازه‌های ورزشگاه‌ها و حمام‌های عمومی زنانه را برای آنها بسته، اما باز هم ادعا می‌کنند که حقوق همه مردم به ویژه زنان را تامین کردند. به تازگی آرایشگاه‌های زنانه در تمام افغانستان از سوی طالبان بسته شده و رفتن زنان به پارک ملی بند امیر نیز از سوی آنها منع شده که این ممنوعیت واکنش‌های گسترده‌ای را به همراه داشت. اما بان هم طالبان هیچ تغییری در سیاستشان در این مورد ناوردند.
شماری از زنان آرایشگر که توسط طالبان از کار منع شدند با مشکلات شدید اقتصادی روبرو هستند. یکی از این زنان در کابل به رادیو آزادی میگوید: با آنکه بیکار و بیروزگار شده، صدها هزار افغانی نیز زیان کرده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
نفیسه در کابل آرایشگر بود و 1.5 ماه پیش طالبان آرایشگاهش را بستند. حال اقتصادی او مثل ده ها هزار همحرفه‌اش بدتر شده.
14 سال است این نام خدا دیگه، این می دیگه چی کنیم دیگه، توکل به خدا که داشتیم دیگه، خدا ما روزی رسان است.
نفیسه 5 سال در این حرفه کار می کرد. حال می گوید که با بسته شدن آرایشگاهش حدود 1 میلیون افغانی زیان کرده.
چما تو لیلام شد دیگه، کل دوکان از اون دوکان که برایم کلش لیل شم، بدن درد نمی خورم، مشتری که نبیه پیش ما، سر خوب استفاده کرد نمی تانم، یک کل خراب شد، تاریخش تیشت خراب شد دیگه کل.
طالبان 1.5 ماه پیش تمام آرایشگاه ها را در افغانستان بستند. در نتیجه ده ها هزار زن مثل نفیسه بیکار شدند. طالبان پس از برگشت به قدرت در افغانستان در پیش از 2 سال گذشته ممنوعیت های گسترده ای را در بخش های گوناگون از جمله کار آموزش علیه زنان وضع کردند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما
در گزارش های بین المللی شاید به طور مستمر از افزایش فقر در افغانستان شنیده باشید. ما شما را به شمال کابل میبریم، جایی که برخی از باشندگان شهر چاریکار مرکز ولایت پروان میگویند که فقر سبب شده که دست به گدایی بزنند. بیشتر در این گزارش.
کاملای 57 ساله در خانه کاگلی در منطقه توبدره شهر چاریکار ولایت پروان با فقر دست و پنجه نرم میکند. او یگانه سرپرست خانواده 10 نفر است. محدودیت های گسترده طالبان بر کار زنان، افزایش بیکاری و فقر سبب شده که او دست به گدایی بزند. کاملا در ادامه بیشتر میگوید.
مشکل ما زیاد است. از او بگی نمیل 60-70 هزار پا ما خلطار است. هزار کدام از خیش قیم که گرفتیم را تاندر که نمیتانیم کدم. این این مشکلات داری. شاورم سنشکن بود آلا نمیتان هزار ضعیف شدم. نمیتانیم که کمک کنه غیر خدای پاک بنده کمک بندر ندیدیم. به شرطی که کمک از ما میخواییم از دولت که کمک وقت ما. پیسه نه کمک کنه. آرد برین کمک کنه. چای بوره کمک کنه. به همه چیز ما ضرورت داریم.
مثل کاملا شمار زیادی از زنان و تعدادی از کودکان محلی دست به گدایی میزنند. این پسر 11 ساله باشنده روستای هوفیان شهر چاریکار ولایت پروان است. برای اینکه هویتش در امان باشد نامش را در گزارش نمی آورم.
پدرم در خانه بیکاره. وقتا سنگکاری گلکاری آل بیکاره. پدر دیگه ما در اونجا آشپزی میکنه یا ایست البرین نان میتم میار خانه. دوتال 50 رو پا 60 رو پا 40 رو پا من قا پیدا میکنم. بعدرم میگه کار بود که اگر منان پیدا شوارم.
پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در بیش از 2 سال گذشته، گزارش‌ها از افزایش میزان بیکاری و محدود شدن فعالیت‌های نهادهای جهانی در این کشور منتشر شده‌اند. بر بنیاد آمارهای رسمی، بیش از نیمی از جمعیت بیش از 40 میلیونی افغانستان نیاز به کمک‌های فوری بشری دارند. مولوی قدرت‌الله زاکر، رئیس کار امور اجتماعی حکومت طالبان در ولایت پروان، به رادیو آزادی می‌گوید که تا حال بین 120 الی 130 تن از گدایان را جمع‌آوری کرده‌اند. آقای زاکر بیان که از طرح مشخص یاد کند در ادامه بیشتر میگوید.
گداها به 4 بخش تقسیم شدند. بخش اولش مربوط سهتامه می شود که شامل پودری ها است. بخش دوم مربوط شهدا و معلولین می شود که آن گدایانی که معلول و معیوب می باشند و بخش سومش مربوط ما می شود که اطفال هستند و اطفالی که مادر و پدر ندارند. ما رسما در پرواجگاه شامل می کنیم و بخش چهارم مربوط معارف می شود. او ایده از اطفالی که از درس به دور ماندند در چوکات معارف زمینه درس را برایشان فراهم می کنند.
اما مشکل با مراتب فراتر از اظهارات مقام‌های محلی طالبان به نظر می‌رسد. با تازگی برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد گفت که به علت کمبود بودجه مجبور است که کمک‌هایش را به 2 میلیون نیازمند دیگر قطع کند که با این حساب تعداد مجموعی کسانی که از کمک بی بهره می‌شوند به 10 میلیون تن خواهد رسید. حال دیده شود که در ماه‌های آینده و به خصوص در فصل زمستان به نیازمندان چگونه رسیدگی خواهد شد.
پیام ها و نظریات شما.
ما باید در 15 روز باید یک دفعه پیش دکتر برم. دیگه بسیار وقت میشه که ما تداوی کده رویستم. دیگه دوایش میخورم ولی هر روز بدتر شده میرم. با گذشت هر روز ما بدتر شده میرم. بسیار زیاد یاد فراموشی پیدا کردیم. دیگه هر دقیقه اعصابم خیلی خراب میشه سر اندک موضوع و نفس ما قید میشه.
مشکلی که خودم پیدا کردیم بابت مشکلات روحی، اضافه حرفی، خوش نداشتن یعنی خسته بودن از زندگی، همچنان یاد فراموشی که بسیار حاد است و ما یک چیز را میخوایم یاد داشت بکنیم و چند دقیقه بعد یادم میره که بالاخره چی را باید بنویسم.
وقتی که در خانه بودم مشکلات روانی خیلی زیاد بود. دیگه ما 2 سال امتحان یا آمادگی کنکور گرفتم، نتونستم امتحان بدم. ما تمام آرزو می بود که من باید دکتر شم، حالا نمیتونم ما زندگی رو چیکار.
خانه بودیم دیگه، زیاد افسرده، جگر خون، همیشه در این فکر بودم که چی شوه. باز پدرم گفت برو نمی گروه صنایع دستی. مجبور شدم آمدم اینجا. وقتی اینجا آمدم دیدم دخترها هستن، خانم ها هستن، کار میکنن، درد دل میکردیم. باز یک ذره خوبتر شد حالت روحی و روانی ما.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 00042-02-12-1-2-4-5-01. تشکر که با رادیو آزادی هستید.
رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام از طریق امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر. رادیو آزادی را همچنان می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. ما را در شبکه های اینستاگرام و ایکس یا توییتر سابق هم دنبال کنید. رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و حالا خلاصه خبرها. برنامه جهانی غذا می گوید که برای کمک به نیازمندان در افغانستان منتظر کمک های بین المللی است. وحید الله امانی سخنگوی این اداره برای افغانستان روز گذشته 8 سپتامبر بر رادیو آزادی گفت جامعه بین المللی برای آنها وعده کمک داده، اما زمستان در آستانه رسیدن است و تا کنون کمک های مالی برایشان نرسیده. امانی افزوده که اگر با برنامه جهانی غذا کمک های فوری صورت نگیرد، مناطق روستایی و دورافتاده افغانستان با خطر جدی کمبود و نبود مواد غذایی روبرو خواهند شد. برنامه جهانی غذا روز سه‌شنبه اعلام کرد که مجبور شده امسال کمک ها برای 10 میلیون تن را در افغانستان قطع کند و تنها 3 میلیون تن را تحت پوشش کمک های غذاییش قرار داده می تواند. به باور این اداره نزدیک به 30 میلیون تن در افغانستان به کمک های فوری بشری نیاز دارند. امروز 9 سپتامبر مصادف است با 22مین سال روز ترور احمد شاه مسعود، فرمانده پیشین جهادی. مسعود 22 سال پیش در همین روز از سوی دو مهاجم عرب تبار که خودشان را خبرنگار معرفی کرده بودند، در انفجار در ولسوالی خواجه بهاءالدین ولایت تخار کشته شد. او در آن هنگام جبهه نظامی را تحت نام مقاومت ملی در برابر طالبان رهبری می کرد. حکومت های گذشته افغانستان احمد شاه مسعود را قهرمان ملی خطاب می کردند و روز 18 سنباله مصادف و 9 سپتامبر به مناسبت ترور او رخصتی عمومی اعلام می شد. در دو سال گذشته که طالبان در قدرت ماندند، این روز دیگر تجلیل نمی شود، اما هواداران مسعود در هر گوشه از جهان از این روز یاد بود می کنند. قرار است تیم‌های ملی زیر 23 سال افغانستان و ایران امروز 9 سپتامبر در برابر هم به میدان روند. بازی ساعت 4:30 عصر به وقت کابل در شهر تاشکند پایتخت ازبکستان آغاز خواهد شد. این بازی به خاطر راهیابی به جام ملت‌های آسیا مهم است. در بازی نخست تیم افغانستان 8 در برابر 1 از ازبکستان شکست خورد. قرار است جام ملت‌های آسیا با حضور تیم‌های ملی زیر 23 سال از 16 کشور در قطر برگزار شود. اجلاس کشورهای عضو گروه 20 امروز و فردا 9 و 10 سپتامبر در شهر دهلی نو پایتخت هند برگزار می شود. شماری از رهبران کشورهای مختلف به شمول جو بایدن رئیس جمهور آمریکا برای اشتراک در این اجلاس دیروز به دهلی رسیدند. اما ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و شی جین پینگ رئیس جمهور چین در این نشست حضور ندارند. روسیه در عوض سرگی لاروف وزیر خارجه را فرستاده و چین هم صدر اعظم لی کیک یانگ را. علت برای حضور نیافتن رئیسان جمهوری چین و روسیه ارائه نشده. بیشتر اجلاس گروه 20 به اقتصاد جهانی و تغییرات اقلیمی تمرکز خواهد داشت. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد در آستانه برگزاری این نشست گفت که کشورها باید مسئولیت‌های جهانیشان را به صورت درست ادا کنند، بدون توجه به اینکه در نشست‌ها معاونان رئیس جمهور، صدر اعظم و سایر مقام‌هایشان اشتراک می‌کنند. باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید و حالا برنامه هوای تازه را بشنوید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. در این هفته برنامه هوای تازه روی دو موضوع مکس کرده است. در قسمت اول برنامه نظریات جوانان را می شنویم که در مورد عوامل این که بعضن جوانان با کتابخانی و مطالعه علاقه ندارند چیست؟ این که جوانان مطالعه نمی کنند و کتاب نمی خوانند در آینده با کدام مشکلات روبرو می شوند؟ و راه حل چیست؟ چیگونه می توان بین جوانان کتابخانی و مطالعه را مروج ساخت؟ و در قسمت دوم برنامه چرا بعض جوانان در زندگی از امتحان ترس دارند؟ عواقب این که در زندگی ترس داشته باشیم بخصوص از امتحان دادن چی خواهد بود و راه حل چیست؟ جوانان چگونه می توانند این ترس را از خود دور کنند؟ این برنامه را من رویا معدومی برایتان تهیه کرده و تقدیم می کنم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. می گویند جامعه ای که مطالعه نمی کند سزاوار آنند تا تمام تاریخ را تجربه کنند. با کتاب و کتابخانی جوانان می توانند با فرهنگ شوند، نظم و دیسپلین را بیاموزند، جامعه قانون محور شود، نظم و امنیت در جامعه برقرار شود. با کتابخانی و مطالعه جوانان به استقلال فکری، علمی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی می رسند و همین گونه صدها مزایای دیگر نیز دارد. هفته گذشته روز جهانی کتاب بود و همچنان نمایشگاه کتاب نیز به همین مناسبت برگزار شده بود و 5 روز ادامه داشت. زرغون حیدری یک تن از برگزار کنندگان این نمایشگاه بر رادیو آزادی چنین گفت:
به خاطر ما نمایشگاه ما را به 5 روز ادامه دادیم و زیر 5 عنوان مشخص که 5 ارزش اساسی ماست، که در روز نخست نمایشگاه ما در حمایت از حقوق بشر بود، روز بعدش در حمایت از آزادی بیان بود، روز بعدش در حمایت از حقوق زنان بود، دیروز در حمایت از قربانیان جنگ و امروز که روز آخر نمایشگاه ماست در حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی کشور است. تقریبا 4 سال تجربه کتابداری و برگزاری نمایشگاه را داشتیم، اما خوشبختانه این سال ای اولین نمایشگاه ماست که قدر ما استقبال شدیم و ای قدر جوانا و ای قدر هموطنای ما کتاب خریداری کردن.
علی کوهستانی مدیر مسئول نشریه مادر به این باور است که بعضن جوانان از مطالعه و کتابخانی فاصله گرفتند و دلیل آن فقر است که جوانان نمی توانند روی کتاب هزینه کنند.
خصوصا جوانان ما هر روز می خواهند کتاب بخرند و افزوده های علمیشان افزوده کنند. متاسفانه یک چیز چالش بزرگی که وجود داره فقر است. همتان های ما به خاطر که قیمت های کتاب هم بلند است و اقتصاد هم کم است، کتاب مورد نظرشان تهیه کردن نمیتونه. ای که میگن که فرهنگ کتابخانی را افغان ها نداره، ای که مکمل غلط است. افغان های ما میخواییم کتاب بخونیم ولی متاسفانه کمتر در دسترس هم قرار میگیره. یکی از دلایل اصلیش همی است که فقر است. ببینین وقتی که یک چیز است که ما و شما ضروریات روزمره مثلا خوراک و پوشاک اینا نداشته باشیم، با اون صورت باز کتاب بعد از خوراک پوشاک است. اول باید خوراک پوشاک تا یه شب بعد از کتاب است. یعنی هر کسی میخواد علاقه منده است کتاب بخونه، دستفانه وقتی که پوره نتونم و اقتصادش نباشد دیگه باز چاره چیست؟
یکی از دلایل این که در بین جوانان امروزی مطالعه و کتابخانی بسیار کمرنگ است این است که جوانان بیشتر مصروف تلفن، گیم و بخصوص شبکه‌های اجتماعی هستند. عبیدالله رحیمی یک تن از جوانان شهر کابل به این عقیده است. او میگوید جوانان بیشتر وقتشان را در اینترنت سپری میکنند.
دلش به توجه است دیگه، شبکه‌های اجتماعی است دیگه. شبکه‌های اجتماعی است، فقط هم نمیتونه که مانی چیزی مطالعه شوم. فیسبوک دیگه مثلا میگه که من یک 5 دقیقه 10 دقیقه در فیسبوک کار میکنم، برمیگردی که 2 ساعت 3 ساعت در اون فیسبوک تیر شده. اما فقر باز نمیشه که تو بگی که فقر مطالعه میشه. مثلا اینجا کسی از پیش تو پول نمیگیره که تو نمایشگاه اومدی مطالعه میکنی، هر کاری میگی کتابخونه هم نمیتونه پیسه بگیره. میتونی که آزادانه بری مطالعه کنی یا کتاب بگیری از پیشمو مسئول کتابخانه.
عبیدالله همچنان افزود در جامعه ای که جوانان مطالعه نکنند و به کتابخانی علاقه نداشته باشند، آن جامعه پیشرفت نخواهد کرد.
تا وقتی که جامعه کتاب چی نداشته باشه نمیتونه که پیشرفت کنه. چرا که مقایسه با افغانستان میکنیم کمال همش ساعت ها یا هفتوار یا همش کتاب مطالعه زیاد است، اما در افغانستان ساعت مطالعه کم است. با مطالعه رو آوردن، چون جامعه ما بیشتر با همه چیز با نیاز به مطالعه و پیشرفت داره. بعد وقتی مطالعه و سطح آگاهی کشور بالا بره، نه جنگ است نه فقر است، هیچ چیزی که واقع نمیمونه.
علی یعقوبی مسئول انتشارات دانشگاه میگوید اینکه مطالعه و کتابخانی بین جوانان بسیار کمرنگ است، یکی از دلایل آن این است که خانواده ها از طفولیت کودکانشان را تشویق به مطالعه نمی کنند و در نمایشگاه هایی که برگزار می شود جوانان فقط برای تماشا می روند، نه برای خرید کتاب.
بسیار کمرنگ است. چیزی که من در این نمایشگاه ها دارم می بینم اکثرا برای فقط تماشا می آیند، هرچند کمی تماشایش هم یک غنیمت هست که با کتاب آشنا شوند، با عنوان های کتاب آشنا شوند، با نویسنده های مختلف آشنا شوند، حداقل با اون فرهنگ نمایشگاه کتاب آشنا شوند، همیشه هم غنیمت هست. اما واقعا جای تاسف است که فرهنگ مطالعه خیلی کم است، که در جامعه ما جوانای ما از کودکی اینا بهشون تعلیم داده نشده که دنبال کتاب باشن، مطالعه باشن و دنبال اون چیزی که میخواهن بدانن باید اطلاعات جمع کنن و دنبال دانش باشن. من فکر کنم تنها دلیلش این است که به این جوانان از کودکی و از دوران نوجوانی به اینا گویست نشده که شما در پی دانش باشین، در پی علم باشین و اندیشه و دانش که میخواین داشته باشین باید جستجو کنید و پیدا کنید.
علی یعقوبی همچنان افزود در کنار خانواده، استادان مکاتب و پوهنتون‌ها نیز در مراوج ساختن مطالعه بین جوانان یا حتی نوجوانان نقش مهم دارند.
اما خب مهمترین گروه هایی که در اجتماع هست مسلم است که تعلیمات و تحصیلات است و خانواده. من فکر میکنم جدایی که از خانواده خیلی مهم است که این مسائل را رعایت کنه و برشان گوشزد کنه برای کودکان خود، مراکز فرهنگی، تحصیلات و تعلیمات باید حتما دنبال اجزا باشن و جزی از وصفه اینا هستن. که اما در سطح یک خانواده، در سطح یک فرد، دوستان، آشنایان میتونیم یک تشویقیه یا بسید یک برنامه چینی یا برنامه ریزی داشته باشیم که ما حداقل فصل وار یا ماه وار بتونیم یک کتابی را داخل خانواده بنوان که یک هزینه داریم برای کتاب میدهیم و این کتاب مهم است که داخل یک خانواده باشه و فرزندا و جوانا و نوجوانان نشان بدیم همیشه باشه.
آزاده اندیش در یکی از مکاتب خصوصی معلم صنف 12 است. او میگوید در اوایل علاقه به مطالعه نداشت، اما استادان او را وادار ساختند تا به مطالعه رو آورند
و همیشه به ما میگفتند که خلاصه یک کتاب یا یک معلوماتی را بر ما بیارین. بعدش ما او وقت کتابای حقوقی و تاریخی و در مورد جنگ های افغانستان و انواع چیزا خلاصه تاریخی بود میخواندم. بعدن به کتاب رمان چون به مولانا علاقه داشتم از ملت عشق شروع کردم و ادامه دادم. فکر میکنم همه کسایی کتاب میخوانه هیچ کدامشون میلیونر نیست و باید از یک جای شروع کرد. خب مهم نیست که حتما شما باید بخرین، میتونین پی دی اف دانلود کنین.
فرید احمد یارزاده در یکی از پوهنتون‌ها استاد است. او میگوید فقر و تنگدستی نمیتواند بهانه خوبه باشد برای مطالعه نکردن جوانان. جوانان خود تلاش کنند و فرایند مطالعه را بیاموزند و از همین لحظه شروع کنند.
این لحظه های عمر تو که میگذره، خیلی هم میگن بگذاره شنبه شروع میکنه، بگذاره پس سبا شروع میکنه، بگذاره فردا شروع میکنه. باور کن هر ساعتی که بگذره دیگه بقیه بر نمیگرده. خیلی به من مسیج میدن ما دوست داریم شروع کنیم ولی بعد از عید شروع میکنیم، ما دوست داریم شروع کنیم ولی بگذار امتحانا خلاص بشه ما شروع میکنیم. ای کاش میتوانستم برایتان بگم 5 سال تلاش بکنیم، دیگه نیاز به تلاش نداریم. تا آخر عمر باید تلاش. شاید حالا بگم ما شروع کنیم به شکایت کردن، آقا یارزاده ما هزینه ایران دارم، آقا یارزاده ما مشکل اقتصادی داریم، آقا یارزاده ما پول نداریم. پول داری بری میمونی، پول داری بری لباس بخری، پول داری بری کفش بخری، پول داری بری موبایل بخری، پول داری بری کارت اینترنت بخری، پول داری هزار یک جای دیگه مصرف کنی، ولی زمانی که برای آموزش ما هسته ما نداریم. روی شکم من سرمایه گذاری کردیم، روی مدل من سرمایه گذاری کردیم، ولی مغز ما که چیزی میتونه زندگی ما رو عوض بکنه روش سرمایه گذاری نکردیم. به خاطر همینه که روز بروز جامعه ما در حال بدبختر شدن میره.
فرید احمد یارزاده همچنان افزود بیشتر از جوانان خودشان تلاش نمی کنند که مطالعه کنند و با روند مطالعه کردن آشنا شوند.
یکی از پیچیده ترین فرایندها که برای اکثریت ما مشکل خلق کرده فرایند مطالعه کردنه. خیلی از وقتها علاقه داریم، دوست داریم کتاب بخونیم، ولی خسته میشیم، سردرد میشیم، بی انگیزه میشیم، دوست نداریم مطالعه بکنیم. گاهی از وقتها به رضا میگم چرا آخه با این همه درد سرکله میزنیم؟ ببینیم این فرایند پیچیده هست، قبول دارم، ولی شما زمانی که راهش پیدا بکنیم این فرایند خیلی به شما ساده میشه. میگم از وقتا به رضا میگم واقعا ارزشی ور داره که تو درد بکشی ولی راه درمان رو بدانی و بفهمی ولی از پلی بگذری. همین تنبلی و خستگی و نگرانی و تشویش و افکار منفی تا درمان کنه تیر میشیم. میگه آقا یارزاده این راه خوب مطالعه کردن کجایه؟ همینجا پیشتونه، همین لحظه که با تو صحبت میکنم مسیر یا همینه، راهی همینه. تا تو چشمای خود رو باز نکنی، گوشهای خود رو باز نکنی، توجه نکنی، راه رو پیدا کرده؟
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنید، چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
تفلک هایم دوتا این بخی دوازر خلاص کردن، دوتا دخترک های دیگه سنف یازده مکتب از اونمون ماش سی و نیم
هزار تو وقت شده ما به حساب در قلمات تاوان دانیم 50,000-60,000 دیده قمی دارم.
چون درس خواندیم، تحصیل کردیم، شرایط کار و مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221-12-46-01.
دوستان نهایت عزیز، در این قسمت از برنامه روی این موضوع بحث می کنیم. چرا بعضی جوانان در زندگی از امتحان ترس دارند؟ عواقب این که در زندگی ترس داشته باشیم بخصوص از امتحان دادن چی خواهد بود و راه حل چیست؟ جوانان چگونه می توانند این ترس را از خود دور کنند؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با مصطفی عمرخیل استاد روانشناس انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. روانشناسان به این باورند که دوره جوانی و نوجوانی با تغییرات زیاد همراه است که این تغییرات ممکن بعضی اوقات باعث ترس و اضطراب آنها شود. ترس ها گاه جنبه اجتماعی و گاه هم جنبه فردی دارد. ترس زمان در وجود جوان و نوجوان پیدا می شود که نسبت به بعضی از اشیا و امور حساسیت و آگاهی پیدا می کنند. یکی از عوامل ترس از امتحان آمادگی نداشتن جوانان به امتحان است. حمید کامگار، یک تن از جوانان شهر کابل، به این عقیده است. او می گوید ترس در جوانان عوامل متعدد دارد که مهمترین آن رفتار خانواده در دوران کودکی است.
به نظر من ترس در وجود هر انسان از طفولیت آغاز میشه، خصوصا بعض فامیلا خیلی باعث از این میشن که طفلشان هم تو ترسو کلان شوه و هر کار که انجام میتن سرش پتکه میکنن و چرا کردی و چرا نکردی و بعدا مهم در متاسفانه در مکاتب ما خیلی روی زشت میباشد، چون شروع آغاز تعلیم و امتحان گرفتن از مکاتب شروع میشه و استادا زیادتر شاگردارا تنبیه میکنن و خصوصا دوره پنتون از او بتر علک امتحان است و ناکام میشی و یعنی میگه پا از اونم ابتدا میباشه ترس.
رقیه حیدری یک تن از جوانان شهر کابل است. او میگوید ترس در جوانان و نوجوانان عوامل مختلف دارد که یکی از آن عوامل استادان در دوره مکتب هستند.
در حین امتحان که اینا میره اعتماد به نفسشون از بین میره، استرس برشون پیدا میشه دیگه، همچنان وحشتی که قبل از امتحان برشون ایجاد میشه. اصلا شخصا خودم وقتی مکتب میخوندم استادای همی پانتون، استادای مکتب و استادای چی آمادگی زیاد بر آدم استرس مثلا ایجاد میکنه. آدم فکر میکنه امتحان کنکور مثل یک کوه میمونه. در حین حال که وقت زمان من خودم رفتم امتحان دادم، دیدم که نه خیلی آسان، عادی دیگه. ای آدم بر آدم خیلی استرس ایجاد میکنه، واقعا خیلی.
نجیبه حمیدی در یکی از مکاتب شهر کابل معلم صنف 12 است. او میگوید از اینکه بزرگان را در خانه دیده است که از امتحان کنکور ترس داشتند، او نیز ترس دارد و حتی شب خوابش نمیبرد.
خب امروز که در امتحان میرم ترس زیاد میداشته باشه، مخصوصا امروز که به امتحان میرم، به خاطر که از ما کلانای خانه که امتحان دادن، مثلا خواهرم برادرم خواهرم که امتحان دادن میرفت، اخر ترسیده بود که تا امروز امتحان دادن شده خود جور نمیکرد، دستایش میلرزید. زمان که از خانم برامد خوب سه گیان کرد. از خودم وقتی که امتحان کنکور یادم میاد از طرف شاو مکد خاو باشم امتحان کنکور مثلا در فکرم بگردد، اصلا خواست شما میپره دیگه، خواب پدر چشم نمیاد.
ترس در جوانان و نوجوانان باعث میشود تا آنها کم جرأت شده و اعتماد به نفس نداشته باشند. روحان حسن زیبه این عقیده است. او میگوید جوانان و نوجوانانی که از همه چیز ترس دارند همیشه گوشه‌گیر و منزوی میباشند.
خب ما شما اول میتونیم که یک درخت مثال بدیم که یک درخت اگر ریشه صحیح نباشه ساقه و برگ صحیح نمیباشه. و در افغانستان چون یک رواج است که گوشت کمه بوکو نکو بوکو نکو، چون اگر در علم روانشناسی ما بریم این بوکو نکو بسیار کلمه زشت است. در مثال وقتی که یک جوان میره به امتحان کنکور به خاطر امتحان کنکور دادن، او ترس او از کامیابی که ترس ناکامی را زیاد داره. خب عواقب زیاد داره. اول خب کندی مغز گفته برش میتونیم یه هم پسماندگی مغز، پسماندگی از جامعه، دیگه پسماندگی از امسن دم سالان خود، نداشتن سهم در روابط اجتماعی، نداشتن سهم در صنف، در ماحول، در محیط، در قوم، در خیش، در خانه، گوشه‌گیری و بلمون بلا فاصله تکلیفات روانی.
روحینا دقیق در یکی از مکاتب خصوصی استاد است. او میگوید این وظیفه استاد است تا هر شاگرد خود را بشناسد و با تشویق و روحیه دادن ترس را از آنها دور کرده و باعث تقویت اعتماد به نفس در آنها شود.
امی شاگردا بیار تشویق میکردم و اعتماد به نفسشون یا برشون روحیه میدادم که اعتماد به نفس بالای تر داشته باشن و چگونه شاگردا را بشناسی، شاگرد عقب مانده ذهنی کدام است، شاگرد لایق کدام است، وسط کدام است، اینا را کلشه باید بشناسی و درک کنی. به حساب یک جایزه، به آفرین گفتن، به شاباس گفتن، بسیار لایق هستی، استعدادت قابل قدر است، این چیزا میتونه داینده میتونی یک چیز بالا، یک مقام بالا را به دست بیاری. این گپا بود.
دوستان گرامی، چرا بعض جوانان در زندگی از امتحان ترس دارند؟ عواقب داشتن ترس در زندگی جوانان چه خواهد بود و راه حل چیست؟ چگونه می توانیم از این ترس خود را نجات دهیم؟ برای پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با مصطفی عمرخیل استاد روانشناس انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب استاد، میشه برای ما بگوین که چرا بیشتر جوانان یا بعض جوانان از امتحان دادن ترس دارن؟
ما میتونیم سه موارد و عمده را ایجا اشاره کنیم: عوامل فردی، عوامل خانوادگی و عوامل مربوط به مدرسه. عوامل فردی میتونیم بگویم انتظار بیش از حد از خود. به طور مثال ما در صنف که قرار داریم درس میخوانیم، محصلین خیلی ممتازی هم هستن و ما میخواییم با رقابت بپردازیم. وقتی که ما با رقابت میپردازیم و در نهایت ما نمیتونیم نمره خوب به دست بیاریم و نمره کم را به دست میاریم، این هم سبب میشه که اضطراب اجتماعی ما خیلی زیاد شود. باید جلوگیری شود از این عوامل خانوادگی، سختگیری بیش از حد والدین محترم، و باید به این فکر کنن که اولادایشان باید یک چیز یاد بگیرن، نه ای که پافشاری کنن که نمره خوب به دست بیارن. و در آخر عوامل مربوط به مکتب، تهدید به جای استادان وقتی که شاگردا درس نمیفهمه و او را تهدید میکنه که تو چرا درس نمیفهمی، ترچی شده. این عوامل است که سبب این میشه که استراب اجتماعی را افزایش بده یا شاگردان را از امتحان بترسانه.
خب جوانایی که از امتحان ترس دارن عواقبش چی میشه؟ یعنی با کدام مشکلات روبرو میشن؟
در قدم نخست به شاگردایی که میخوان به کنکور یا به پوهنتون یا دانشگاه ها را پیدا کنن نمیتونن، زحمت میکشن، درس میخوانن، اما متاسفانه وقتی که در سر پارچه امتحان میشینن نمیتونن اندوخته های خود چیزی که یاد دارن او را بنویسن و نتیجه مطلوبی را به دست بیارن. در قدم دوم وقتی که در پوهنتون یا دانشگاه ها کامیاب میشن متاسفانه نمیتونن که وقتی که استاد برشان سیمینار میته یا کار صنفی برشان میته نمیتونن استاده شوند و او را بیان کنند، نوع تحقیر از خود می داشته باشند. و افرادی که از پوهنتون فارغ میشن یا صاحب خیلی یک منصب خوب یا وظیفه خوب می داشته باشند یا رئیس می باشند یا آمر می باشند نمی توانند مقابل کارمندای خود به بسیار به شکل فصیح یا واضح صحبت کنن و در کل اعتماد به نفس خود از دست میده.
خب استاد رای حل چی است؟ یعنی چگونه جوان ها میتونن خود از این مشکل نجات بدن؟
در قدم نخست باید انتظارات از خود خیلی پایین بریم. هرچی انتظار ما کمتر باشه نتیجه خوبتر به دست میاریم. ما تلاش خود انجام میتم، باقی مانده هرچی که شد او را به خداوند مسپارم. در حقیقت ما پیش وجدان خود خجالت نیستم. در قدم دوم پذیرش توانمندی های خود. ایجاد این حس در حقیقت ما را وامی دارد تا تلاش خود را انجام بدیم حتما نتیجه خوبی به دست میاریم. در قدم سوم توجه به نکات مثبت و موفقیت های گذشته. یا امتحان در کورس آموزشی دادیم یا پارچه امتحان خوب حل کردیم یا کدام موفقیت دیگر در زندگیم رخ داده او را به یاد میاریم. این سبب از این میشه که استراب اجتماعی ما را یا استراب از امتحان ما را کاهش پیدا میکنه. مقایسه با خود، هر کس در حقیقت این جمله را با خود تکرار کنیم که هر کس توانمندی های خاص خود داره و من توانمندی های خاص خود دارم، من امتحان خودم میتم ان شاء الله که کامیاب میشم. با خود سوال جواب کنیم، یعنی قبل از امتحان یا قبل از اینکه ما امتحان بتیم یک شب یا دو شب پیشش از خود سوال جواب کنیم. قبل از امتحان تنفس عمیق بکشین، این کار سبب میشه که اکسیژن به مغز شما بیشتر میرسه و آرامش جسمی بهتر را به دست میارین. در اینجا خانواده محترم هم خیلی نقش به سزای دارن که میتونن استراب اجتماعی را کاهش بدن. در قدم اول به فرزندای خود باید تیره بگوین که تو زحمت کشیدی بچه‌م یا دخترم، هر نتیجه که به دست بیا ما راضی هستیم. تلاش کنیم که فضای خانواده را بسیار آرام نگاه کنیم، یعنی از بگونگوهای فامیلی جلوگیری کنیم. مشکل فامیلهای محترم باید مقابل دانش آموزا نگوین، هر مشکل که داشتن بین خود حل کنه و ذهن شاگردار مخشوش نکنن، تحقیر نکنه و توقع بیش از حد از او نداشته باشن، بلکه تشویقشان کنن. به اطفال خود انگیزه بده و از جملات رکیک و بیهوده جلوگیری کنن. جملات مثبت با اطفال خود بگوین، این کار خیلی میتونه که اعتماد به نفس از دست رفته خود شاگردا به دست بیارن. در قدم آخر به موقع خوابیدن است که قبل از امتحان باید به موقع بخوابن، سر وقت در امتحانشان حاضر باشن.
شما سخنان مصطفی عمرخیل استاد روانشناس را که در مورد عوامل، عواقب و راه‌حل‌های ترس جوانان از امتحان صحبت می‌کرد شنیدید. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، بدرود.
یک چند بیت میخوانم برای تو بسنم جانم.